اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
به نام عشق که دروازه سپید دم است، به نام دوست که با آفتاب ها به هم است، به نام عشق که زیتون باغ های شمال، به نام دوست که خرمای نخل های بم است. سلام، کلید گشایش درهای دوستی و پنجره های روب روشنای آشتی و مهربانی است.
3 2 1 و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا رو
باز میکنه. توی دروازه، توی دروازه، دومی گل ایران به ثمر.
ایران قهرمان مسابقات کارو نزدیک میشه. مثال کلام
از دیگه که انسان بالای سر برده
و حسین میبره بالای سر و میبره
2 ثانیه های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دلاور من،
یکی برای کلایبر، خطرناک هست برای آرژانتین و گل 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 برای هلند.
آدمی برای نبور و تمام، ایران قهرمان 16 دوره جام ملت.
تبریک میگم به شما، کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی. چکان به کار خوب
کشورمون شد. به دنبال تو هست گل تو قوچان نشد که توپو میگیره میره محبت این کریمه گل گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز دوشنبه 4 تیر سال 1403 خورشیدی برابر است با 17 ماه ذی‌الحجه سال 1445 هجری قمری و 24 ماه ژوئن سال 2024 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1894 در چنین روزی کمیته بین‌المللی المپیک در اولین تصمیم خود بعد از تأسیس رسمی اعلام کرد که بازی‌های المپیک هر 4 سال یک بار برگزار خواهد شد. مقرر شد اولین دوره این رویداد سال 1896 در شهر آتن برگزار بشه. سال 1996 در چنین روزی قدیمی‌ترین حدنسار دو میدانی جهان که به 2200 متر اختصاص داشت در جریان مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی آمریکا به منظور شرکت در بازی‌های المپیک آتلانتا شکسته شد. در رقابت 2200 متر این مسابقات مایکل جانسون موفق شد با زمان 66 ثانیه و 19 صدم ثانیه از خط پایان عبور بکنه و حدنسار 17 ساله این مدت رو کاهش داد. سال 2011 در چنین روزی در اتفاق بی سابقه در فوتبال آرژانتین، تیم ریور پلیت بعد از 110 سال به دسته اول لیگ باشگاهی این کشور سقوط کرد. تیم ریور پلیت در بازی برگشت مرحله حذفی برای بقا در سوپر کلاسیکوی آرژانتین مقابل بلگرانو دو کوردوبا با تساوی 1-1 متوقف شد و با توجه به شکست 4-0 در بازی رفت به دسته پایین‌تر لیگ آرژانتین سقوط کرد. سال 2014 در چنین روزی در پایان بازی‌های گروه 4 جام جهانی فوتبال در برزیل، هر دو تیم مدعی انگلیس و ایتالیا از دور مسابقات کنار رفتند. در روز پایانی بازی‌های این گروه تیم ایتالیا با شکست 1-0 برابر اوروگوئه با جام ودا کرد و انگلیس هم تساوی بدون گل برابر کاستاریکا با 1 امتیاز از دور مسابقات حذف شد.
شخصیت‌های امروز.
بیست 24 ژوئن سال 1978 خوان رومن ریکلمه بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال آرژانتین در شهر بوینس آیرس متولد شد. ریکلمه که در پست هافبک هجومی بازی میکرد هم اکنون رئیس باشگاه بوکا جونیورز. خوان رومن ریکلمه در رده باشگاهی طی سالهای 1996 تا 2015 در تیمهای بوکا جونیورز، بارسلونا، ویارئال و آرژانتینیوس جونیورز بازی کرد. او همراه با تیم ملی بزرگسالان آرژانتین طی سالهای 1997 تا 2008 در 51 بازی میدان رفت و 17 گل زد. ریکلمه همراه با تیم امید آرژانتین نشانه طلای بازی‌های المپیک 2008 را کسب کرد. او سال 2001 جایزه بهترین بازیکن فوتبال آمریکای جنوبی را به خودش اختصاص داد.
Así estará la clave para ver si Boca puede empatar o no. Así va. Riquelme al arco. Riquelme.
روز 24 ژوئن سال 1987 لیونل مسی ستاره بزرگ فوتبال آرژانتین در شهر روزاریو متولد شد. مسی که تاکنون 8 بار جایزه توپ طلا را به خودش اختصاص داده، هم اکنون عضو تیم اینتر میامی آمریکاست. این ستاره بزرگ فوتبال جهان سابقه عضویت در باشگاه بارسلونا و پاریس سن ژرمن رو هم داره. لیونل مسی از سال 2005 تاکنون در 182 بازی برای تیم ملی آرژانتین 108 گل به ثمر رسوند.
آره توپ خوب برای لیونل مسی، محوطه جریمه، فرصت برای بارسا و توی دروازه گل برای تیم بارسلونا توسط لیونل مسی. جایگیری مناسب، اشتباه بازیکنان بورتو و تیز چنگی و تیز هوشی مسی که تبدیل به گل اول سوپر جام میشه، هم برای تیم بارسلونا.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1350 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در اولین مسابقه از جام بین‌المللی ایران مقابل تیم امید هلند به برتری 3-0 رسید. یعنی این بازی که با حضور 22,000 تماشاگر در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد، همایون بهزادی، سفر ایران پاک و علی جباری گلزنان ایران بودند. سال 1351 در چنین روزی تیم ملی ایران در آخرین مسابقه در رقابت‌های جام استقلال برزیل برابر شیلی 2-1 شکست خورد. در این بازی که با حضور 15,000 تماشاگر در ورزشگاه سانتا کروز برگزار شد، مجید حلوایی گلزن تیم ملی ایران بود. سال 1355 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در دیدار دوستانه برابر امید شوروی به برتری 1-0 رسید. در این بازی که با حضور 30,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام شد، غفور جهانی گلزن تیم ملی ایران بود. سال 1372 در چنین روزی تیم ملی ایران در دومین دیدار خود در دور رفت رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1994 آمریکا مقابل تایوان به برتری 6-0 رسید. در این بازی که با حضور 70,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد، علی اصغر مدیروستا 4 گل زد و حمید استیلی و علی دایی هر کدام 1 گل برای ایران به ثمر رسوند.
حالا میندازه برای زری چه تند چیز پیش میاد، پشت مربی در قدم یه موقع داره بود میتا گل 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 پنجم گل بارون هست. امروز بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمون خوب کار کردن. مدیر روستا موفق میشه که سومین گل و پنجمین گل تیم ملی فوتبال کشورمون رو در پنجمین دقیقه نیمه دوم یعنی دقیقه 50 به ثمر برسونه.
سال 1377 در چنین روزی تیم ملی ایران در آخرین دیدار خود در جام جهانی فوتبال 1998 فرانسه برابر آلمان 2-0 مغلوب شد و با 3 امتیاز از دور مسابقات کنار رفت. در این دیدار که در ورزشگاه لاماسون شهر مونپلیه برگزار شد، اولیور بیرهوف و یورگن کلینزمن گلزنان آلمان بودند.
برای تارنات ماتئوس فرصت برای آلمان میره که دروازه ما با خطر رو بشه و گل گل. اینجا یورگن کلینزمن گل دوم رو در دقیقه 13 نیمه دوم برای آلمان به ثمر میرسونه.
سال 1378 در چنین روزی تیم ملی امید ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی المپیک 2000 سیدنی که جنبه تشریفاتی داشت برابر لبنان به تساوی 1-1 رسید. در این بازی که با حضور 10,000 تماشاگر در شهر شیراز برگزار شد، رسول خطیبی در دقیقه 47 از روی نقطه پنالتی زننده تک گل تیم امید ایران بود. شنوندگان محترم، از توجه شما عزیزان به برنامه امروز سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، شما رادیو ورزش رو گوش میکنید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
دیگه آخر
این برنامه نگاهی است گذرا بر زندگی ورزشکارانی که برای رسیدن به قلل رفیع موفقیت تلاشی ستودنی داشتند و بدین گونه نامی ماندگار از خیش بر جای نهادند.
یک رقابت دوستانه. بر اساس زندگی نامه سرنا و ونوس ویلیامز، قهرمانان سیاه پوست تنیس جهان. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: حمیدرضا آشتیانی پور، ولی‌الله مؤمنی، مینا شجاع، مهرالملوک رفیعی تاری، اعظم السادات دلبری، بیژن علی محمدی، امیر محمد سمسون. تهیه کننده محمد رضا فؤادیان. افکتور حسن همایی. صدا بردار حیدر صفدری.
در میان نام‌آوران تنیس جهان، سرنا و ونوس ویلیامز از شهرت فراوانی برخوردارند. این خواهران سیاه‌پوست به دلیل موفقیت‌های قابل توجهشان تاکنون بارها در کانون توجه رسانه‌های جمعی دنیا قرار گرفتند. اگرچه به دلیل سن کم آنها کارشناسان آینده‌ای درخشان‌تر را برایشان پیش‌بینی می‌کنند، اما در همین مدت کوتاه هم افتخارات فراوانی را کسب کردند که کمتر کسی قادر به دستیابی به آن است. در این برنامه سعی خواهیم کرد بخش‌های مهم زندگی خواهران ویلیامز را برایتان بازگو کنیم. ریچارد ویلیامز، پدر سرنا و ونوس، در پیروزی‌های درخشان آنها نقشی غیرقابل انکار ایفا کرده است. او همواره چون یک مدیر منظم، همه برنامه‌های دخترانش را زیر نظر داشته تا بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده، آنها بتوانند به حرکت در مسیر پیشرفت و ترقی ادامه دهند. اگرچه نمی‌توان از نقش غیرقابل انکار برندی هم صرف نظر کرد. برندی به عنوان مادر خانواده هموار تلاش کرده تا سرنا و ونوس در کمال آرامش فقط به موفقیت در مسابقات خود بیندیشند.
بله خانم، حتما. پس از روز دوشنبه ما منتظر شما هستیم. متشکرم. میبینمتون.
چی شد ریچارد؟
تموم شد. خانم اسپکستن قبول کرد از روز دوشنبه تدریس بچه‌ها رو شروع کنه.
ریچارد، تو مطمئنی که کار درستی می‌کنی؟
چرا که نه. وقتی بچه‌ها توی مدرسه تلف میشه، من دوست دارم اونا در یه زمان مفید و مؤثر درس بخونن و بقیه ساعت روز رو توی زمین تنیس بگذرونن.
شاید اینطوری به روحیه‌شون لطمه بخوره. دور شدن از مدرسه و درس خوندن توی خونه خیلی چیز جالبی نیستا.
ببین براندی، تو خودت دیدی که اونا با شنیدن پیشنهاد من چقدر خوشحال شدن. در ضمن ما خوب میدونیم که سرنا و ونوس خیلی بزرگتر از سنشون فکر میکنن. شاید به خاطر هوش بالاشون باشه. با این شرایط سر و کله زدن با بچه های مدرسه کار خیلی سختیه.
حتما همینطوره که میگی. نمیدونم.
و اینم بدون که من برای انجام این کار با یه روانشناس خوب مشورت کردم.
خب چی گفت؟
گفت اگه بتونید توی خونه مقررات سختی مثل مدرسه رو پیاده کنید هیچ مشکلی پیش نمیاد.
منظورش چی بود؟
ببین براندی، کار بچه ها از ساعت 7:30 صبح شروع میشه. رأس ساعت 7:30 اونا صبح نمیخورن. ساعت 8 خانم اسپکستن میاد، بخش اول تدریس تا ساعت 9:30 طول میکشه.
خب
نیم ساعت استراحت میکنن تا ساعت 10.
آها.
بعد بخش دوم کلاس شروع میشه تا ساعت 12.
خب
رأس ساعت 12 اونا به همراه معلمشون نهار میخورن و دوباره ساعت 1:30 کلاس شروع میشه. کلاس بچه‌ها تا ساعت 3 طول میکشه.
خب
ساعت 3 معلمشون میره و بچه‌ها بعد از یک ساعت استراحت رأس ساعت 4 تمرین تنیس رو شروع میکنن.
خب
زمان تمرینم تا ساعت 7 شبه. مگه اینکه خودشون بخوان که بیشتر باشه.
و تعطیلات آخر هفته؟
اونم برنامه خاصی داره. هنوز براش تصمیم دقیقی نگرفتن.
ریچارد، خانم معلم چقدر پول میگیره؟
هر ماه 1000 دلار.
شوخی میکنی؟
نه، کاملا جدی میگم.
تو میخوای چطوری این پولو تامین کنی؟
براندی خواهش میکنم مثل همیشه قیافه آدمای مضطرب رو به خودت نگیر. یه کاریش میکنی.
اما این شوخی نیست. تو در کارت ورشکست شدی. چطوری میخوای ما 1000 دلار حقوق به معلم بچه ها بدی؟
گفتم که نگران چیزی نباش. بیشتر تلاش میکنم. شاید همین موضوع انگیزه باشه برای جبران همه ضررها.
آه خدای من. زندگیمون خیلی سخت‌تر میشه ریچارد.
براندی، برای اینکه بچه‌ها بتونن به خواسته‌هاشون برسن، همیشه به آینده امیدوار باش، امیدوار.
خیلی خوب، من میدونم جای اونا چطوری رفتار کنن.
پس حرفای ما همینجا تموم میشه. تو باید از این به بعد به کار بچه‌ها توی خونه نظارت بکنی. در نبودن من، این تو هستی که باید مراقبشون باشی.
خیالت راحت باشه ریچارد.
خب. وقتشه که من برم دنبال بچه‌ها.
حتماً، حتماً. دیگه داره هوا تاریک میشه. در ضمن اونا از شنیدن خبر درس خوندن توی خونه خیلی خوشحال میشن.
زود برمیگردیم براندی.
مواظب خودتون باش.
ریچارد ویلیامز به کار تجارت مشغول بود. در سال 1992 با یک ورشکستگی در کارش مواجه شد. اگرچه پیش از این اتفاق نیز آنها زندگی مرفهی را تجربه نکرده بودند، اما بعد از ورشکستگی ریچارد در سال 92 زندگی آنها بسیار سخت تر شد. ریچارد ویلیامز نمی‌خواست مشکلات مالی زندگی خانواده‌اش را تحت تأثیر قرار دهد. در سال 1993 بر اثر یک اتفاق زندگی و کار ریچارد ویلیامز دچار دگرگونی بزرگی شد. این دگرگونی در همه بخش‌های زندگی ریچارد و خانواده‌اش تأثیر گذاشت.
حاضر شد بفرمایید.
خب خدای من
چی شده آقای ویلیامز؟
خانم هابسون خیلی زود با این شرکت تماس بگیرید.
موضوع چیه؟
ما باید از این فرصت استفاده کنیم. این شرکت 2000 تن کاغذ سفیدشو میخواد واگذار کنه، اونم با شرایط استثنایی.
شرایطش چیه آقای ویلیامز؟
میگه شما میتونید 10% کل مبلغ رو در ابتدای کار به ما بدید، 90% بقیه رو در 45 قسط. این یعنی یه خودکشی اقتصادی.
حتما دلیلی برای این کارشون دارن.
اگه اشتباه نکنم باید یه مشکل مالیاتی باشه. حتما مجبورم برای فرار از مالیات اجناسشون رو از انبار خالی کنم.
ممکنه.
از همه مهمتر این که در کل قیمت 20% تخفیف میدن.
این بی نظیره. میشه شمارشون رو به من بدین؟
بفرمید خانم هابسون. بهشون بگید ما همین امروز کاغذها رو میخواییم.
باشه آقای ویلیامز. الو؟ شرکت تاپ پی؟ من از دفتر شرکت پلامی تلفن میکنم. بله، درباره اون آگهی فروش کاغذ. بله بله، ما آماده ایم که همین امروز با شما مذاکره کنیم.
قول میدم با آگهی امروزمون خیلی ها مشتریمون بشن.
آقای ویلیامز، چرا اون شرکت از طریق روزنامه ها آگهی نداده بود؟
خب موضوع همینه دیگه. اونا نمیخواستن اداره مالیات از فروش کاغذاشون مطلع بشه. بهترین راه هم اینترنت بود. خیلی بعیده که اداره مالیات بخواد توی اینترنت دنبال شرکت هایی بگرده که میخوان از زیر بار مالیات فرار کنن.
حالا فهمیدم.
ما باید در فروش کاغذها خیلی دقت کنیم. اگه بتونیم کاغذها رو با قیمت مناسبی بفروشیم، مطمئن باشید که وضعیت شرکت دگرگون میشه. این باید اولیش باشه.
حتما.
خودم جواب میدم. شرکت پلامی، بفهمید.
الو، جک سیمون هستم.
منم ریچارد ویلیامز هم. آقای سیمون، چه کاری از دست من ساخته است؟
در مورد فروش 2000 تن کاغذ با کی باید صحبت کنم؟
خودم. من رئیس شرکت هستم.
آه، چه افتخاری. میتونم بپرسم کاغذتون از چه نوعیه؟
آقای سیمون، کاغذهای ما از نوع 50 گرمی، سفید و کاملا مرغوبه. محصول شرکت بین المللی کپی مکس.
این عالیه. قیمت؟
شما همشو لازم دارید؟
بله، و خیلی هم فوری.
خب من میتونم برای هر تن قیمت 1000 دلار رو بهتون پیشنهاد بدم.
یعنی میشه 2 میلیون دلار، درسته؟
کاملا.
و تخفیف ویژه؟
1,900,000 دلار. خوب آقای سیمون؟
بله عالیه. من همین امروز وکیلمو میفرستم تا قراردادش رو با شما بنویسه.
میتونم بپرسم از کجا تماس میگیرید؟
بله، از مؤسسه انتشاراتی آرت پابلیشینگ.
پس من منتظر رسیدن وکیلتون هستم.
اون تا 1 ساعت دیگه پیش شماست.
منم با شخص دیگه مذاکره نمی کنم تا وکیل شما برسه.
ممنونم آقای ویلیامز، امیدوارم شما رو ببینم.
منم همینطور.
چی شد آقای ویلیامز؟
به نظر می رسه امروز یکی از مهمترین روزهای زندگی منه. شرکت آرت پابلیشینگ همه کاغذهای منو می خواد.
این بی نظیره.
باید به برندی خبر بدم.
فکر نمی کنید بهتره همه کارا انجام بشه بعد به خانمتون بگید؟
من همیشه از پیشنهادهای خوب استقبال می کنم. حق با توه.
ونوس و سرنا، خواهران تنیس باز، تنها 1 سال تفاوت سنی داشتند. ونوس ویلیامز متولد سال 1980 و سرنا متولد سال 1981 بود. به همین دلیل آنها روابط نزدیکی با هم داشتند. حتی زمانی که آنها در زمین تنیس و در مسابقات رسمی در مقابل هم قرار می گرفتند،